بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. به مناسبت بحثایی که گاهی توفیقی هست شنبه ها داریم و به مناسبت بحث اصولی که داریم، ما این روزا بحث از تزاحم میکنیم و اصطلاحی هم که آوردیم تو بحث به نام فقه اولویات گاهی بحثایی داریم. این تزاحم یا حتی دقیقتر اولویات فقط در فقه اصول نیست که در اصول بحث کنیم و بعد بریم در فقه ببینیم کجا به کار میاد. واجب موثق، واجب مزید، واجب تعیینی، واجب تأخیری. یه انسان مستحضرید که در طول زندگیش یا به تزاحماتی مبتلا هست یا به همون اولویات. حتی غیر از انسان، یه نهاد، حاکمیت، یه حکومت گاهی به تزاحماتی مبتلاست، گاهی به اولویت‌های مبتلاست. بسیار بسیار مهمه که انسان تو این اولویت‌ها بتونه مدیریت کنه و حتی گاهی بین اولویت و اصلا نه غیر اولویت، یعنی اونم صلاحیت داره، بین صلاح و فساد، بین فلاح و بیچارگی، هرچی تعبیر بکنیم بتونه جدا بکنه. روایتی که عرض کردم براتون یکی از همون هاست که حضرت می‌فرمایند من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیرهی. بعضی ها دیدید پناه بر خدا برای خودشون یه اولویت تعریف کردن، اونم رصد دیگران، کار دیگران، حالا دیگران فرد باشه یا جریان مخالف باشه، نهاد مخالف باشه، قشنگ رصد میکنه. حالا فرضم بر این بذاریم که منصفانم رصد کنه، گرچه بالای 90% اینا از جاده انصاف خارج میشن، ولی حالا فرض کنیم دیگران رو رصد کنه، جریانات رو رصد کنه، اما از خودش غافل بشه. این تو اولویت اشتباه کرده دیگه. خودش اولویت، منتها غفلت میکنه، میره سراغ دیگران. حالا حضرت میفرمایند که کافیست که انسان رصد کنه خودش رو، ای به این درون سرک بکشه و فضلا این رو هم خودمون توجه داشته باشیم، هم به مردم بگیم و به خودمون هم دروغ نگیم. این نکته هست. یه موقعی من صحبتی داشتم در فقه، عرض کردم ما که میگم جسارت نباشه ها، ما یه نوعی بنده، ما گاهی بیشترین دروغو به خودمون میگیم. البته لازم نیست که حالا یه فرم آدم پر کنه که تیک بزنه که میخوای به خودت دروغ بگی یا نه. آدم تیک بزنه آره میخوام به خودم دروغ بگم، نه لازم نیست. این مسائل و خطر از اونجا ناشی میشه که اینها رو میدونه تیک نمیان بزنه. یا مثلا شیطان یه فرم بده دست طلبه که میخوای سید مرتضی بشی یا میخوای شرایح قاضی بشی. خب آدم اینجور باشه که تیک میزنه میخوام سید مرتضی بشم، بله میخوام شیخ مرتضی بشم. نکته اینه که فرم نمیده. اگر فرم میداد آدم راحت بود خیالش. اول با همون فرم میزد تو سر شیطان، سر ابلیس. نکته اینه که اصلا آدم حس نمی کنه. یه ذره حواسش نباشه، یه ذره به درون خودش سرک نکشه، یه دفعه میبینه که میره. تا آخرم باورش نمیاد، ولی همون مسیر رو میره. یعنی مسیری میره که دقیقاً ابلیس میخواد، مسیر رو میره که شیطان میخواد. حالا اسمش رو هر چی میخواد بذاره، بذاره تکلیف شرعی، بذاره وظیفه فلان فلان، هر چی میخواد بذاره. نکته اینه. لذا انسان باید چند جهت حواسش باشه. یکی خودش رصد کنه. اون بزرگ بود که یه شب، دو شب، سه شب مسجد گوهرشاد نماز خوند، یه دفعه دیدن نیومد. علما و فضلای مشهد همه جمع، امام جماعت نیومد. بالاخره یکی نماز خوند، بعد نماز جویای حالش شدن، گفت حقیقتش من چند شبی که اومدم زیارت مشهد، منو گذاشتید تو گوهرشاد، دیدم هی داره صفها طولانی میشه، علما داره میان، یا الله ان الله مع الصابرین، وقتی میام علما جلوی پام بلند میشن. بالاخره یه لحظه بعد نماز حس کردم داره خوشم میاد که مثلا هاشق عباس قومی نگاه کن. بالاخره هاشق عباس یه طلبه بود دیگه، روزی که مرد سن زیادی نداشت. حالا این چه سالی بوده؟ بعدم خب حالا ایشون از اون ایستادگان بر قله دانش که، ولی به هر صورت خداوند یک نکاتی، توجهاتی داشت که حتی اونام معلول یه عللی هست که حالا یه موقعی آدم صحبت کنه بد نیست. گفتم من دیدم نه، خیلی هنوز مال این کار من نیستم، من باید به جایی برسم که اگه بیان نیان علما باشن، عوام باشن. لذا در خودم ندیدم بیام نماز. خیلی مهمه فضلا، اینا رو افسانه نگیریم، افسانه نیست. بزرگان ما محاسبه در شب رو و مراقبت در روز رو به این کارا اختصاص میدادن و اون فکر، فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه که رسول خدا میفرمایند یک لحظه، ساعت که معنی 60 دقیقه نیست که، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. حتی حضرت نگفتن ثوابش بیشتره، بحث ثواب نیست، بحث یک به اصطلاح راهبرده، یک سیاست، هرچی اسمشو بذاریم، یه اصله که گاهی یه لحظه تفکر برای زندگی انسان، حال تو روایت هست یک سال، اون 60 سال و 70 سال اینا ظاهرا نداریم، اینا مشهوره تو کتابا می نویسن. اما یک سال هم مثاله، یعنی از طول عمر از یه ده گاهی وقتا بهتره. اینطوری دیگه. بله اگر ثواب باشه اونو ما نمیتونیم تعیین کنیم چون تعبدیه. یا در جای دیگه حضرت میگن ان اولیاء الله، بحث اولویت دیگه، هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها با الف، اذا اشتغل الناس یا اذا اشتغلوا که باید اشتغل الناس باشه چون نسخه اینطوریه، نسخه بدلی باید همین باشه، اذا اشتغل الناس به عاجلها، اینطوری دیگه. یعنی تو اولویت هاشون حتی به چی نگاه کنند تعیین میکنن، این برای نگاه اولویت داره. حالا چه اولویت افعال و تفضیلی چه اولویت وصفی به قول نحوی ها. اگر بگیم هر دو لایق نگاه هست میشه افعال و تفضیل، اگر بگیم اصلا اون یکیش لایق نگاه نیست میشه افعال وصفی. یا مثلا تو برنامه ریزی فرض کنید، یه تعبیری چند وقت پیش از یک نفر شنیدم، خیلی دیدم قشنگ تعبیر، صحبت از مثلا بعضی کارها بود و که بعضی ها حتی صحبت از یه آقایی بود، حالا ایشون گفت ایشون بیشتر سبزی میکاره تا درخت بکاره. خیلی قشنگه، بعضی ها سبزی میکارن، همین چمن میکاره سبزی میکاره تا پاییزم که شد حتی زودی هم میاد بالا، همم میبینن قشنگم میشه. یه شهرداری سبزی بکاره چمن بکاره، یا یک مسئول فرهنگی حالا اون چمنش دیگه فرق میکنه، چیزایی بزنه، موکب بزنه، ایسکا بزنه. حالا من مثال میزنم، نمیخوام بگم غلطه ها، بعد این شیطنت نکنن بعضی از متخصصا. اما یه دفعه کسی درخت میکاره، درخت میکاره، درخت دیر میاد اما میاد. شما کار این حکومت ها رو نگاه کنید، وقتی میخوان در یک کشوری نفوذ کنن، بعضی میرن تو دانشگاه، رو دانشگاه ها، رو نخبگان، مثلا نیرو دارن تو بدنه حکومت، لابی دارن، یا مثلا تو کشور خودشون جایی رو درست میکنن اونا میرن اونجا. اما ممکنه یک کسی نه نیرو بفرسته، نیرو پیاده کنه. اینه که باید تو این اولویت ها دید که چه کاری چمنکاریه، البته خوبم هست جای خودش، اما چه کاری درختکاریه. حالا تو زندگی انسان چه کاری بنیانسازه چه کاری نه. خب یک کسی ممکنه احتمامشو برای این قرار بده که مثلا حوزه یک استان رو، یک شهرستان رو رسیدگی کنه، دانشگاه رو در اختیار بگیره. ممکنه نه، یک کسی یک کارهای شکلی ظاهریه که سر و صدا تو خیابون ایجاد کنه. خب اینا متفاوته، گرچه هر کدام فعل جمله جای خودش لازمه. اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها. این نامه مالک اشتر حضرت امیر رو بخونید که حضرت اولویت هایی رو برای مالک تعیین میکنن. حالا من یاد داشتم کردم ولی کافیه. اونجا چند تا اولویت گفتم، این بحث اولویت فقه الاولویات فقط مال فقه اصول نیست، بعضی از آقا دیر اومدن یعنی چی داره بحث میشه. اونجا میگه الله، الله فی طبقت سفلا من الذین لا حیلت لهم. حضرت طبقات جامعه رو تقسیم میکنن. حتی اول میگن همه باید نگاه تو به اونها نگاه احترام باشه. حتی بت پرست مصر، نمیدونم قبطی مصر، چون اما اخون لکه فدین او نظیرون لکه فلخم. اما تو برنامه ریزی میدانی که میاد میفرماین یه طبقه مرفه پرتوقع کم معونه پرمعونه، بعضا اینطوری هم دیگه پر کم معونه هستن با عین، کمکی نمی کنن، کمک می خواهن. اما پرمعونن با همزه، هی توقع دارن. اما طبقه سفلا نه، اونها هیچ که بهشون توجه نکرده. شاید حضرت می دونستن مالکم چی سرش میاد، بعد از تو هم کسی بنا نیست توجه کنه، پس تو توجه کن. یعنی باز اولویت و امام در حاکمیت اینجوری تعیین میکنن که اولویت با کی باید باشه. حالا بگذاریم، امیدواریم ماه رمضانم در پیش داریم، هم خودمون توجه کنیم فضلا، اگر توفیق تبلیغم داریم تبلیغم میریم، همیشه مردم رو به اولویت هاشون. البته گاهی وقتا بعضی میخوان ولی خوب اشتباه میکنن، گرچه من معتقدم کسی صادقانه بخواد خداوندم دستگیریش میکنه، اینطور نیست که رهای رها کنه. ولی در هر صورت اگر رفتید مشرف شدید یا تابستان، ضمن این که خودمون تو برنامه زندگی خودمون حالا کار نداریم به دیگران، اونا یه بحثه، کار نداریم نه یعنی بخوام بگم ما که نمیتونیم کار نداشته باشیم، ولی اولویت انسان اول باید مواظب خودش باشه دیگه. جالبه اگر نهج البلاغه شریف رو از این جهات که حضرت میگن به چی باید مشغول شد، اون حدیث معروف هم هست که اذا رأیت الناس یشتغلون به چی فشتغل انت، به مثلا عیوب نفسک، اذا رأیت الناس یشتغلون به نوافل فشتغل انت بالفرائض و هاکذا. من فرصت نکردم چون تازم از مسافر اومده بودم این حدیث رو بررسی کنم هم سندش رو، گرچه اینا که سند نمیخواد که، حتما باید سند داشته باشه که بفهمی که اذا رأیت الناس یشتغلون به نوافل فشتغل انت بالفرائض. این یک تو اینجور جاها دنبال سند رفتن حساسیت بیجاست، سند نمیخواد که، اینا عقل انسان درک میکنه. و اینا رو پیامبر نه به ما هو و پیامبر فرمودن، به ما هو و یه انسان، یه انسان حکیم، یه انسان عاقل اینا رو گفتن، لذا سند هم نمیخواد اینا. ولی حالا کسی بخواد عین عبارت رو، چون حالا تو بحث غیر فقهی هم باشه که ما کار به عین عبارت هم که نداریم که، از این جهت نیاز نیست، حتی فقهی هم بود کار نداشتیم. امیدواریم انشاءالله بتونیم. من یه بحثی رو به تلویزیون قول دادم، چون بعضی از دوستان گاهی بعد گلایه میکنن یا میگن خبر نداشتیم، به جای این آفتاب شرقی که دیگه قرار شد امسال نباشه تا حالا بعدم ببینیم چی میشه، البته اونا گفتن فقط بهار، حالا نقشه بنده این هست، ولی از هفته آینده بناست شبکه قرآن بحثی رو حقیر هفته یک روز داشته باشم، حالا یا دوشنبه یا سه‌شنبه، حالا دیگه چون تولیدی هست تفاوت نمیکنه برای ضبط برنامه. اگر یه وقت دوستان خواستن یا کسی رو آدرس بدن، شبکه قرآن نهج البلاغه، حالا احتمالا این بحث اخلاق یا سلوک صالحان بر اساس نهج البلاغه، چون اینا هم صحیفه برنامه دارن هم قرآن، اما این یکی خالیست، احتمالا یه برنامه داشته باشیم، حالا چند ماهی رو داشته باشیم. خواستید یه وقت معرفی کنید شاید بد نباشه. اجازه میدید بریم سراغ بحثمون. اول یه دوتا اصلاحی داره برگ اگر اصلاح کنید اذیتتون نمیکنه. یه مدارم سریعتر چون برسیم انشاءالله این هفته این بحث رو جمعش کنیم. همین صفحهی که داریم بحث میکنیم 1565 دیگه، درسته؟ بله 1565. اون عربی مفصل از مرحوم آقای روحانی، چهار خط به آخر، پنج خط به آخر مانده، و لعل جهت ذالک انه و این علم به بقائه الى الحکم لاحق به حسب الموازین عادیه. بعد چی دارید؟ الا. بله این غلطه. الا ان احتماله، الا ان احتمال عدم بقایی، مطلبش هم که قبلا گفتیم دیگه. این یه نکته. خب ادامه میدید، یه شماره یک داریم بعدش، درسته؟ شماره یک داریم، میاد یه دو خط قبل از دو، لکن مشکل در اثبات عقلی پنداری این رفتار است و صفح انگاری ضد آن. اینجا کلمه ضد افتاده. البته میشه درست کنی یا بگیم که مشکلی که آیا این عقلی است یا صفحی است، اما نه، ادعا این بود که تقدیم سابق عقلیه و ضدش صفاحته. پس یک کلمه ضد اینجا اضافه کنید که اذیت نشید. و اما مطلب، ادامه مطلب، مستحضرید که این روزا بحثمون به جاهای خوبی رسیده دیگه. داریم مواردی که ادعا شده مورد تزاحمه و مثلا فلان ملاک سنجه ترجیحه، آخرش که دیگه روز سه‌شنبه داشتیم به تعطیلی بحث ما خورد، همین بود که آیا سبقت زمانی میتونه دلیل بر تقدیم باشه؟ که مستحضر باشید گفتیم موردم خیلی زیاد پیش میاد، آدم میخواد یه کاری انجام بده امروز، یه کاری هم فردا، هر دوش هم واجبه ولی برای یکیش قدرت داره. آیا اینجا لازمه که قدرت و خرج سابق کنه؟ و وقت ثمرش هم که میدونید خیلیه، چون بس اگه گفتیم لازمه یعنی اختیار دست شما نیست دیگه. ولذا کسی که مثلا برای یک نماز قدرت بر قیام داره، حتما باید نماز اول رو قائما بخونه. اگر نماز اول رو نشست خوند، نماز دوم رو قائما خوند، هم نماز اولش باطله، بفرمایید، هم نماز دومش باطله، چون وظیفش این نبود که. خب خیلی مهمه. دیدید که گفته شد که آقای نائینی فرموده ولی دلیلی نیاورده برای مطلب. من فرصت نکردم خزالا، یعنی غفلت شد که ببینم حواشی عروه چقدر حاشیهشون مخالفه. تقریبا مشهور به اتفاق همینه، همه حرف آقای نائینی. منتها آقای روحانی گفت که دلیلی که میتونیم بیاریم دلیل آقای خویی و دلیل آقای نائینی به درد نمیخوره، اون دلیل نیست، باید به بنای عقلا تمسک کنیم. حرف سه‌شنبه این بود دیگه، بنای عقلا. عقلا این کار میکنن که وقتی یه قدرت دارن میان خرج جلوتر میکنن. شما امروز گرسنه اید، فردام گرسنه، یه دونه نون دارید، خب آدم زودتر میخوره، میگه خدا کریمه. حالا اصلا فرضم میذاریم فردا بنابر گرسنگی، اما کسی این کارو نمیکنه. تو زندگی اینطوریه، تو کمک به دیگران و و هاکز. یه جمله هم داشت آقای خویی که فرمود هیچ کس غیر از این نگفته که اگر قدرت بر روزه یک روز داری حتما با روزه جلوتر رو بگیری. حالا من خیلی خوشبین نیستم به این لایلتزم بیه آقای خویی و دیگران، چون مواردی نقص شده، ولی بالاخره یک فقیه بزرگی داره این ادعا رو میکنه. آقای روحانی کشوندش به عقل و عقلا و سفه بودن زده این، و آخرم یه جمله داشت. جملهش این بود که حتی اگر ما شک بکنیم، دیگه بالاتر از این که نیست، مثلا شک کنیم عقلا این کارو میکنن یا نمیکنن، قطعا هیچ که نگفته قدرت و خرج بعدی بکن حتما. در واقع مثل دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه، بازم باید خرج جلوتر بکنیم. یا مثل محتمل الاهمیه، ما یه قانون نداریم تقدیم اهم بر مهم. حالا یه سوال، اگر محتمل الاهمیه بود چی؟ بازم آقایون میگن تقدیم محتمل الاهمیه بر اونی که احتمال اهمیتش نمیره، حالا یا مساویه یا پایین تره. این هم همینطوره. این ها فضلا حرفی بود که زده بودیم، منطبق دلیل تعطیلی طولانی من تکرار کردم، ولی دیگه داریم نقد و بررسی میکنیم دیگه. به نظر ما این دلیلم آقایان با این به اصطلاح فرایندی که ایشون چیده، به نظر ما خالی از بعضی از ملاحظات نیست، مخصوصا بر مبنای خود آقایون. حالا مبنای ما عرض میکنم، توضیح میدم، یه اقتضا داره، مبنای اینا یه اقتضا داره. این آقایون میدونید که، این آقایون که میگم همین آقای روحانی، دیگران اینا میدونید که تا اسم بنای عقلا رو میاری قبول نمیکنن. میگن این بنا باید احراز شود، تعبیر منو دقت میکنی، احراز شود، حتی شک و مک هم به درد نمیخوره، احراز شود معاصرتش به عصر معصوم و امضای معصوم، البته ولو امضاش با سکوتش باشه. لذا اینا عرف و بنای و عقلا و اینا رو، سیره رو، مگه سیره متشرعه باشه، ولی سیره عقلا باشه، میگن باید بره عصر معصوم. یه جوری خلاصه احراز شود زمان معصومم بوده و معصومم هیچی نگفته، یا بالاتر امضا کرده، یعنی تأیید کرده. خب حالا ایشون واقعا احراز کرده این سیره بوده؟ یه مثلا زمان معصوم پیش اومده، نشینیم تو حجره بگیم آره ها، این آره ها ارزش نداره، باید از نظر تاریخی در یک کار میدانی حدس و انشاءالله ماشاءالله به درد نمیخوره، باید در یک کار میدانی ثابت شه که صدر اسلام اولا گاهی پیش میومد که مسلمان ها قدرت داشتن بر مثلا یا روزه پنجشنبه یا جمعه، و حتما پنجشنبه گرفتن و شارع هم امضا کرد. حالا من یه چیزی به برگه اضافه کنم، الان ذهنم اومد، تازه مقدمم میکردن به درد نمیخوره، متوجه هستید؟ این مقدم کردن رو لازم میدونستن. تو سیره ها حواسمون باشه فضلا، اینا دارم عرض میکنم چون هزاران ساعت کار رو اینا شده، دارم عرض میکنم سیره چقدر الزام بوده. چون شما میخواد بگید لازمه، نمیخواد بگید بهتره، که میخواد بگید تقدیم سابق لازمه. واقعا میتونید بگید زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، زمان امام عسکری پیش اومد، چند تا مسلمون عاجز شدن از از قیام، دکتر بهشون گفت یا رکعت اول وایسا یا رکعت دوم. اینا مقید شدن رکعت اول وایسن، به امام هم رسید، امام هم سکوت کرد، قبول کرد. اینا اصلا به این شکل اینجا معلوم شد فضلا تمسک به سیره کار آسونی نیست. هر همطور تمسک به سیره. بعدم من اشکال میگیرم رو بعضی از تمسکات. یه مثلا بچه یه طلبه شروع میکنه جواب دادن، خب اشکال نداره، اختصای فضای مجازیه. این خوب یه نکته، اگر ایشون تونستن ثابت کنن ما گردن اونا ادب قمن الشهر، گردن اون از مو باریکتر، قبول میکن. نکته دوم، البته میدونید که ما یعنی مبنای ما این نیست تو بنای عقلا. ما به جای این مسیر طولانی که اینطور که باشدی خیلی از این سیره ها شبهه میشه، یعنی کار آسون نیست. دیدم یه آقای چند روز پیش داشتم مطالعه میکردم، گفت بود استصحاب استقبالی عقلا بهش عمل میکنن، بعد چند تا مثال زده بود. میخوام حساستون کنم، گفت بود مثلا فرض کنید شما یه نفر رو نسبش میکنید، چه میدونه چاد فردا رفت الکلیست شد، رفت خلاف کرد، رفت لیست خورد، حتما یه استصحابی میکنید، نسبش میکنید، میگید حالا که عادله، انشاءالله فردا پس فردام عادله. یا اصلا پشتر امام وامیستید نماز خونید، شاید رکعت دوم بمیره، شاید همون وسط هم وضوش باطل بشه، اما این احتمالا رو نمیدید، راحت نیت میکنید، اقتدا میکنید. ببینید این بنده خدا، این مستدل محترم دیده ما کاری میکنیم که اگر استصحاب استقبالی هم باشه همینه، اما کار ما مستند به استصحاب استقبالیه، شاید مستند به اینو اطمینان باشه، نه به استصحابه. بگید آقا، وقت ثمرش این میشه که اگر به اطمینان باشه، جایی که اطمینان نداری نس نمی کنی. یک کسی سرطان داره، دکترم گفته امروز فردا فوت میکنه، اینو نسبش میکنید برای یک کاری؟ نمیکنید. پس معلومه اطمینانه، در حالی که اگر استصحاب باشه، در استصحاب که میدونید ما اطمینان لازم نمیدونیم. خیلی باید دقت کنید، صرف به اصطلاح اتحاد در برایند، بخوام اینجور تعبیر کنیم قشنگه، دلیل بر اتحاد در فرایند نیست. حالا اینم هم همینطوره. ببینید مبنای ما، خوب میدونید اینقدر سختگیری تو بنای عقلا نیست. ما میگیم خیلی از بناهای عقلا برخواسته از عقلشونه، اینا دیگه لازم نیست احراز کنیم معاصرتش با عصر معصوم، در واقع تجسم درک عقله، حتی امضای شارع هم نمیخواد. تازه شارع به معنای پیغمبر میشه در کنار اسناد اربعه دیگه، منتها خب اون یه حرف دیگه است. اون وقت اینجا مشکلش اینه که واقعا اگر بخوام بگیم که عقله، واقعا عقل ما فضلات چنین حکمی میکنه؟ الان شما 70-80 نفر عاقل، بعدن هم یه عده میشنون اونام فکر کنن، به نظر شما عقل همچون قضاوت قطعی داره که بگه اگر تو یه قدرتی داری، یا باید خرج امروز کنی یا خرج فردا؟ قطعا، یعنی به طور عادی فردا میاد، تام فردا قدرت نداری. ممکنه بگه بهتره، ببینید، و بگه این ستون تا اون ستون فرجه، اینا من بلدم، اما بگه نه یا علی پاشو، که اگر نکردی بعد بگه ملامتت کنه، بعد بگه این درست نبود، که بعد ازش بگیم حکم شارم همینه، و بعدم بگیم باطله، بگیم باطله. این اولویت ممکنه، اما حکم تعیینی ممکن نیست. این فضلا راجع به این بخش از کار. ضمن این که اشکال دیگه اینه که من نگفتم عقلایی نیست، گفتم باید ببینیم زمان معصوم بوده یا نه. اصلا دوستان یاد بگیریم بنای عقلا نیاز به کار میدانی داره، این غیر از اشکال اوله. شاید اولان بود اینو اول می آوردیم، یعنی اول می گفتیم بنای عقلا ثابت نیست، ثانیاً می گفتیم اگر بنای عقلا ثابته و الان عقلا این کار میکنه، از کجا احراز میشه معاصرتش با عصر معصوم؟ یه زمان اینا بخواد کتاب بشه باید این دو بشه یک، یک بشه دو. حالا دیگه بحث مهم نیست، کلاسه. ببینید فضلا، تو بنای عقلا ما راحت ادعا نکنیم، اینو در آخر فقه و عرف ببینید. اونجا من آوردم که دو تا فقیه در یک کشور در یک زمان نسبت به یک مسئله، دوتاشون ادعای بنای عقلا کردن برخلاف هم. اونجا مثال زدم به امام خمینی و مرحوم آقای خویی، که این دو نفر خب تو هر دو تو نجف، هر دو هم فقیه شیعه، هر دو هم معاصر در یه مسئله، بنای عقلا بنای عقلا، خب البته هیچ کدومشون کار میدانی نکردن، اینم قدر مسلمش. همین که مثلا نگاهی کار میدان، ادعای سیره کار میدانی میخواد. حالا کار میدانی هم هر جا به حسب خودش، مثلا چون مسئله در حقوق مطرحه، انسان باید حقوق کشورها رو ببینه. عقلا میگیم دیگه، بنای عقلا یعنی عرف، خب این باید حقوق دید. میریم حقوق نگاه میکنیم میبینیم نه، اونا هیچ قراری ندارن توی این مسئله. خیلی وقتها تو معامله یه زمانی خواستید تحصیلن یا تدریسن خواستید کار کنید تو معاملات، چجور تعبیر کنم که بد نباشه، گول این ادعاهای بنای عقلا رو نخوریم. ببینید طرف چقدر هنجار این ادعا رو مراعات کرده. ببین بنای عقلا اینه که تا زمان خیار ملکیت نمیاد، این مسئله اینه. اون یکی میگه عقلا به محض خوندن صیغه میگن ملکیت میاد، ولو متزلزل. ها میری ببینی اصلا نه، عقلا بنایی ندارن، مثلا اونا حقوقشون با ما فرق میکنه، ادبیاتشون با ما متفاوته، گاهی به ما نزدیک میشن گاهی فاصله میگیرن. اینو توجه داشته باشه. این بحث امروزمون فضلا ولو مورده، اما همش یه بحث عامیه. و اما بریم سراغ اون آخرین جمله ایشون. ایشون برای اینکه مطلب خوب تثبیت کنه گفت بر فرض که شک کنیم، که حالا با این سیری که ما کردیم حتما شک می‌داریم، اگر احتمال اگر یقین به خلاف نداشته باشیم که عقلا حتما مقدم، یعنی مقدم کردن رو لازم نمیدونن، لااقل شک داریم، شک داریم دیگه. اگر شک کنیم فهمود بازم باید خرج سابق کنیم، لازم خرج سابق کنیم، همونطور که در قانون اهم و مهم میگیم چه اهمیت محتمل باشه چه محرز باشه باید مقدم باشه، اینجا هم اینطوره. اینم درست نیست فضلا. و مقایسه اینجا با بحث قانون اهم و مهم غلطه. من فرصت نیست خوب بازش کنم، ولی به قصد اینکه یه پیش مطالعه بشه و شما برگه رو بخونید آماده شید بره فردا، چون این مهمه. ما اگر اینو نتونیم جواب بدیم باید تسلیم بشیم، اگه اینو جواب بدیم قهرن ممکنه این سنجر رو کلن بذاریم کنار. ببینید در قانون اهم و مهم به همان ملاکی که ما موظفیم اهم را بر مهم مقدم کنیم، به همان ملاک موظفیم محتمل الاهمیه رو بر مهم که احتمال اهمیتش نیست، برای این درست. تو تقریرم هم همینو میگیم، میگیم به همان ملاکی که باید اعلم رو مقدم کنیم بر غیر اعلم، باید محتمل الاهمیه رو مقدم کنیم بر کسی که احتمال اعلمیتش نیست، حالا یا مساویان یا پایین تره. چون دلیلی که ما رو مجبور میکنه، هر چی میخواد باشه دلیل، دلیل لزوم تقدیم اهم بر مهم چیه؟ من تو فقه و مسند آوردم، هم روایت داریم هم عقل. به نظر شما عقل اینو نمیگه؟ حتما روایت میخواین. عقل نمیگه لزوم تقدیم اهم بر مهم؟ اونی که غرض مولا رو بهتر تامین میکنه، بیشتر تامین میکنه، خب اون مقدمه دیگه، این که معلومه دیگه. به همون ملاک میگه اگر احتمال اهمیتش هم میدی باید مقدم کن، چون شاید غرض مولا رو تامین کنه. اما ربطی به اینجا نداره این مسئله. حالا این ربطی نداره دو شما برگه رو بخونید تا بعد من فردا توضیح بدم. الحمدلله رب العالمین.